ملک محمد که نگران برادرهایش بود دید که در باز شد و دختر زیبایی وارد شد. دختر که شاد و خندان وارد اتاق شده بود رفت گوشه اتاق نشست و زد زیر گریه. ملک محمد حیرت زده و مات به جا ماند که آن شادی چی بود و این گریه و زاری چیست؟ بلند شد و رفت به طرف دختر و گفت ای دختر چرا گریه میکنی؟ دختر گفت ای شاهزاده ملک محمد، بدان که ما 7 خواهریم و من از همه کوچکترم. ما پری هستیم و از همه چیز خبر داریم. من و خواهرهایم می دانیم که تو می خواهی بروی قفس طلایی و توتی را بیاوری. این را هم بدان که من و تو زن و شوهریم. خواهرها به من حسادت می کند و منتظرند که بیایی و تو را بکشند. زود باش تا خواهرهایم نیامده اند، خودت و برادرهایت را جای پنهان کن. ملک محمد تا حرف دختر را شنید رفت و به برادرها خبر داد و همه پنهان شدند. هر 6 خواهر پریزاد هم آمدند به اتاقها و پی بردند که اتاقها دست خورده است. زود رفتند پیش خواهر کوچکتر و گفت کسی به اتاقها آمده است. چون تو زودتر آمدی حتما دیده ای که کی آمده است. راست بگو وگرنه تو را میکشیم. خواهر کوچکتر گفت من آنها را نشان میدهم، اما قسم بخورید که کاری به کارشان نداشته باشید. در عوض به جای این که هر روز خودمان زحمت بکشیم و برویم شکار، آنها را میفرستیم و خودمان با خیال راحت مینشینیم و میخوریم. خواهرها قبول کردند و خواهر کوچکتر هم رفت و ملک محمد و برادرهایش را آورد و گفت من به شرط جانتان را خریدم که همین الان بروید شکار. ملک محمد و برادرهایش هم قبول کردند و سوار اسب شدند که بروند. خواهر کوچکتر همانطور که راهنماییشان میکرد آهسته زیر گوش ملک محمد گفت زود باش برادرهایت را بردار و بروید و جانتان را نجات بدهید. از این طرف که بروید به رودخانه می رسید. اگر به رودخانه برسید از دست خواهرهایم کار ساخته نیست. خواهر کوچکتر این را گفت و یک تار مویش را کند و به ملک محمد داد و گفت ای ملک محمد، اگر روز روزگار دلت هوای مرا کرد یا گرفتاری برایت پیش آمد، دست بر این تار مو بکش و من فوری حاضر می شوم. برادرها به بهانه شکار حرکت کردند و از قلعه که بیرون زدند به تاخ رو به رودخانه رفتند. خواهرها هم نشستند و به حرف زدند تا آنها از شکار پرگندند. مدتی که گذشت خواهر بزرگتر گفت اینها نیامدند، برویم پشت بام و ببینیم دارن چه کار میکنن. خواهر کوچکتر زود بلند شد و دوربین را برداشت و پشت بام رفت و دید ملک محمد و برادرهایش هنوز به رودخانه نرسیدند. برگشت و گفت 7 برادر دارن شکار میکنن. خواهرها دوباره نشستند و شروع کردند به حرف زدن. مدتی که گذشت باز دلشان تاب نیاورد و خواهر بزرگتر خواست برود پشت بام که خواهر کوچکتر دوید و تند و تند بالا رفت و دید که هنوز نرسیدند. برگشت و گفت دارن می آیند. دخترها باز هم رفتن سر کارشان، حرف زدند و حرف زدند و حرف زدند تا نزدیک غروب شد. خواهر بزرگتر بیتاب شد و خودش دوربین را برداشت و رفت بالای بام و دید که ای وای، برادرها نزدیک رودخانه رسیدند. پی برد که کار خواهر کوچکتر است. نعره‌ای کشید و هر 7 خواهر سوار اسب شدند و به تاخت پشت سر آنها حرکت کردند. ملک محمد همینطور که می تاخت به یاد حرف خواهر کوچکتر افتاد و پشت سرش را نگاه کرد و دید که چیزی نمانده 7 پریزاد به آنها برسد. 6 برادر ناتنی را جلو انداخت و خودش پشت سر آنها ماند. برادرها گفتند که تو چرا عقب مانده ای؟ الان میرسند. ملک محمد گفت شما بروید، اگر من کشته بشوم مسئله ای نیست، چون من نابرادری شما هستم. اما اگر یکی از شما از بین بروید، پشت همه شما می شکند. بله دوستان، در این گیرودار و رودخانه رسیدند. آن شش برادر به آب زدند، اما تا ملک محمد خواست به آب بزند، خواهر بزرگتر رسید و دم اسب او را گرفت. خواهر کوچکتر هم زود شمشیر را کشید، دم اسب را برید و ملک محمد هم به سلامت از آب گذشت. خواهر بزرگتر رو کرد به خواهر کوچکتر و گفت: دیدی چه کار کردی؟ ای خواهر، خواست خدا بود که آنها از دست من فرار کنند. من میخواستم با شمشیر به فرقش بزنم، اما خورد به دم اسبش. حالا دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. خواهرهای پریزاد چون اجازه نداشتند از رودخانه بگذرن، ناراحت و گرفتار به قلعه برگشتند. اما ملک محمد و برادرها از رودخانه که رد شدند، ملک محمد گفت: ای برادرها، حالا که از این واقعه جان به در برده ایم، شما بروید پیش همسرانتان، من هم می روم دنبال توتی و قفس طلایی. اگر به سلامت برگشتم با هم می رویم. برادرها پذیرفتند و به شهر برگشتند. ملک محمد هم راه بیابان را گرفت و رفت و رفت و رفت. بله دوستان، همراهان عزیز صمیمی، اجازه بدیم که ادامه قصه را در برنامه آینده خدمتتان عرض کنیم. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر را به شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من اسلام زاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام مقام‌های طالبان در مورد افزایش صادرات از افغانستان، قرارداد استخراج نفت از حوزه رود آمو بین طالبان و شرکت چینایی، افزایش قیمت مواد سوختی و مواد غذایی و راهکارهای طالبان برای کنترل قیمت‌ها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. بانک مرکزی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای قطع کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان را رد کرد. اخیراً گزارش‌هایی به نقل از سخنگوی بانک مرکزی افغانستان درباره تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه منتشر شده بود. بانک مرکزی افغانستان افزوده است: از هر اقدام اصولی که سبب ورود ارزهای خارجی به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند قدردانی می‌کند. انعام الله سمنگانی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان، در توییتی نوشت: صادرات افغانستان در 9 ماه اول سال 1401 خورشیدی نسبت به سال 1400 با 297% افزایش به 1,424,000,000 رسیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، محدودیت بر بانک‌های افغانستان و مسدود ماندن پشتوانه ارزی کشور تأثیرات منفی روی تجارت و ویژه صادرات گذاشته است. سخنگوی حکومت طالبان از دیدار و گفتگو با سفیر چین در افغانستان خبر داده و افزوده که چین متعهد است به همکاری با افغانستان در بخش اقتصادی و سیاسی ادامه دهد. ذبیح الله مجاهد در توییتی نوشته است که در این دیدار دو طرف در خصوص روابط سیاسی و اقتصادی میان چین و افغانستان گفتگو کردند و طرف چینایی تشویق شده به سرمایه گذاری در افغانستان توجه بیشتری کند. هفته گذشته یک شرکت چینایی نخستین قرارداد رسمی استخراج نفت از منابع نفتی شمال افغانستان حوزه رود آمو موسوم به آمو دریا را با طالبان امضا کرد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد در جمع خبرنگاران در این زمینه چنین گفت:
در این قرارداد خو 20% حکومت افغانستان سهم است، 80% از یا است. یک دویم ما گفتیم که 25 سال وقت داره، دو او این ذخیره ای که 4-5 جای آل تثبیت شده 87 میلیون بیلر تیل است که ما حساب کنیم تقریبا 7 میلیارد دلار قیمت داره. او انشاءالله ما خو توقع داریم که بده های طور دیگه زخیرم در اینمی منطقه موجود است. ارزش قرارداد خو پیل حال تقریبا که استخراج میشه تیلش
بلسه
تا 8 تا 10 میلیارد انشاءالله میرسه. خویی آن است که یال تثبیت شده از 3 سال دوره اکتشافی داره. ما چی داریم توقع که بده ها میلیارد دلار یه میرسه. دو قرارداد با ما به میراث مانده، یه با شما واضح باشه، دو قرارداد با ما به میراث مانده از جمهوریت میگوید، اداره پیشین میگوین. یک قرارداد حوزه دریای امو از تیل بود و یک از مس عینک است. این دو قرارداد از اداره پیشین با ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم است. از این جهت بعضی وقت ملت افغانستان، مردم افغانستان مایوس هم میشوه. در اشت ما الهی قرارداد ترمیم کردیم که امرایی به توافق رسیدیم. در این طلبی نبود، اما قرارداد پیشینه را گرفتیم، او را ترمیم کردیم، او را صحیح کردیم، در او بعضی مادر را اضافه کردیم و به اطمینان رسیدیم. در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما، ای دری بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم او را صحیح کردیم، امرایی به توافق رسیدیم.
شهاب الدین دلاور بود، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان. همکارم محمد باقر حسینی گفتگویی کرده با سید حمیدالله حسینی، کارشناس اقتصادی افغان، در رابطه با قرارداد استخراج نفت حوزه آمو و در ابتدا از وی پرسیده چین و طالبان چه اهدافی را از این قرارداد دنبال میکنند.
بله، قرارداد بین چین و افغانستان امضا شد هفته گذشته که خب پیش زمینه ای داشتی قرارداد در زمان جمهوریت هم یک در واقع استارت خورده بود که در زمان عملیاتی نشد و این قرارداد اخیرا دوباره تجدید شد با یک سری تغییراتی که قرار است عملیاتی شود. این قرارداد در واقع میشه گفت که شامل 3 تا ولایت افغانستان است. ولایت جوزجان است و سرپل است و فاریاب است که چیزی در حدود تقریبا 4500 هکتار فضا را در بر میگیره و چیزی حدود تقریبا 87 میلیون بشکه نفت دیگه هست. اهدافی که میشه گفت پشت قضیه هست ایست که بر اساس در واقع تحلیل کارشناسا داره، چین در واقع یک ورودی کرده در این قسمت که یک فضای تعامل بیشتری را با حکومت فعلی افغانستان ایجاد بکنه و متقابلا حکومت فعلی افغانستان یک فضای رقابتی را با کشورهای زیردست در مسئله افغانستان ایجاد بکنه که در واقع به یک طریقی بقیه کشورها هم علاقمند به این بسازه که در این رقابت بیان ورود بکنن، در فضای افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
آقای حسینی، به نظر شما چه عوایدی برای افغانستان داره این قضیه؟ چه منافعی داره؟ با توجه به اینکه گفته میشه 3000 شغل ایجاد خواهد شد در کنار این، آیا به نظر شما دیگر مناطق افغانستان هم میشه که سرمایه گذاری صورت بگیره و این قراردادی که حکومت طالبان با چین امضا کرده دیگر کشورها هم قراردادهای مشابه را امضا بکنن؟
هفته گذشته و قبل‌تر از او یک صحبتی مقامات حکومت فعلی افغانستان اعلام کردن و این بود که کشور ایران علاقمند به سرمایه گذاری در بخش زراعتی افغانستان است که در واقع کشت‌هایی را در اونجا انجام بده و حاصلات او را چه در ایران وارد بکنه و چه از اینجا صادرات داشته باشه به جاهایی. و روسیه هم علاقمند هست با سرمایه‌گذاری در بخش گاز افغانستان. یک در واقع فضای جدیداً باز شده و بعضی کشورهای دیگه هم حالا غیر مستقیم از طریق در واقع کشورهای رابط یک سری در واقع ارتباطاتی را گرفتن که یک حضوری اقتصادی در فضای فعلی افغانستان برای خودشان ایجاد کنند. این پروژه که خب یک پروژه در از مدت 25 ساله است و آیدش چیزی حدود تقریبا بین 8 تا 10 میلیارد دلار برآورد شده که برای دولت فعلی افغانستان، حکومت فعلی افغانستان داشته باشه. متقابلا این رقم بر حال برای کشورهایی که مشابه چین حضور رقمی پیدا میکنن در فضای افغانستان، از منابع زیرزمینی افغانستان برای در واقع نیازهای مواد اولیه خود، خب یک سری نیازهاشون در واقع مرتفع میسازن و با قیمت های بسیار نازل نسبت به قیمت هایی که خب از سایر کشورها بتونن تامین بکنن. قطعا یک سری در واقع دستورت های سیاسی برای حکومت فعلی افغانستان خواهد داشت و به سمت این مسیر اگر ادامه پیدا کنه به سمت خواهد رفت که تعامل اقتصادی کم کم به سمت تعاملات سیاسی و سایر تعاملات در واقع پیش بره و این سیر که مد نظر است کشورهای خارجی و زیردست در مسئله افغانستان که اونا در واقع تمایل دارن که حکومت فعلی افغانستان با برنامه هایی که داره یک مقداری تعاملاتش با مردم افغانستان بیشتر بکنن و زمینه رو برای حضور زنها و بعضی در واقع قشرهای مختلف جامعه بیشتر بکنه، روی این مورد ای بس میتونه در واقع باعث ای شود که حکومت فعلی افغانستان به این تعامل یک مقدار نگاه بین المللی کشورهای خارجی را در نظر بگیره برای در واقع او فضای داخل افغانستان به این تعاملاتی که ایجاد میشه. این قطعا در آینده به نفع مردم افغانستان خواهد بود. اگر سیرش به سمتی بوده که حضور در واقع کشور خارجی باعث ای شود که اینا نسبت به تعاملاتی که دارن نگاهشان نگاه در واقع بین المللی تر شود و جامعه تر به قضیه نگاه بکنه.
تا چند اندازه بحث کارشناسی و تخصصی در این زمینه وجود داره که از قبال امضای این رقم قراردادهای بلند مدت افغانستان بتونه که اون منافع لازم ببره؟ ممکنه که در برخی قراردادها اگر او بحث تخصصی و کارشناسی نباشه افغانستان ضرر هم بکنه در این قسمت؟
بله قطعا همین رقم است. اگر در واقع به این تعاملاتی که ایجاد میشه، قراردادهایی که در واقع صورت میگیره، اگر بحث کارشناسی نشود باشه قطعا ضررهای متوجه نسل‌های آینده ما خواهد شد و منابع زیرزمینی ما با در واقع میشه گفت که نازل ترین قیمت ها به دست مصرف کننده خارجی خواهد رسید بدون اینکه منافعی برای نسل‌های آینده ما داشته باشه. نیاز به این داره که کارشناس های خبره ای به این قضیه وارد شوند و ارزش واقعی منابع زیرزمینی را بر اساس در واقع اون چیزی که در جهان هست و کشورهای دیگه هست بر اساس و ارزیابی بکنن و در قراردادها اینا رو بگنجانن که یک رقم نشه که در واقع کشورهای خارجی نگاهشان به این شوه که ما داخل افغانستان بودیم تا منابع زیرزمینی افغانستان بسیار با قیمت ناچیز بتانیم بخریم و برای منافع خودشان استفاده کنند. اینجا قطعا ضررش هم برای حکومت فعلی هست و هم برای نسل‌های آینده ما هست.
سید حمیدالله حسینی بود، کارشناس اقتصادی افغان. در تماس با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و رایزن سابق اقتصادی افغانستان در تهران، ارزیابی اش را در مورد قرارداد نفت حوزه رود آمو پرسیدیم و اینکه چین تا چی اندازه میتواند در این زمینه موفق عمل کند با نگاه به پروژه هایی که در گذشته در افغانستان طراحی شده اما یا آغاز نشده و یا نیمه کاره رها شدند.
با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در افغانستان وجود داره، فعلا قبلا هم شرکت چینی بود که حوزه هامو دریا را نفتش برنده شده بود و میخواست کار بکنه، اما مسائلی که پیش آمده بود نتونست کار کنه و این پروژه را آغاز نکرد و فعلا هم که را برای 25 سال دادن، درست است که مسئله خیلی طولانی مدت است، اما چون به اساس مسائل ژئوپلیتیک که ما فکر بکنیم در اون حوزه یگانه کشوری که میتونه کار بکنه کشور چین است و کشور چین هم یگانه تکنولوژی که در استخراج و در عفاری میتونه که داشته باشه و در خصوص عفاری ها خصوصا در اون مناطق که بعضی مناطقی هست که بعضی از دیدگاه ژئوپلیتیک، از دیدگاه عفاری نقاط خاصی داره که هر کس نمیتونه، هر تکنولوژی نمیشه. به اون خاطر چین نیازمندی ها و به اساس همون انتقالاتی که میتونه از طریق قزاقستان و ازبکستان از کشور چین بیاره برای افغانستان و در همو دریا تکنولوژی رو و تجهیزات پیاده بکنه و از طریق قفاری بکنه، بالاخره کار خوبی است و در خصوص اشتغال و در خصوص کار زمینه بسیار خوبی رو برای افغانستان ایجاد میکنه و زمینه بسیار بزرگ در تمام مسائل اقتصادی در افغانستان درآمدزایی و کار ایجاد میکنه. اما چون مسئله اساسی است که او درصدی هم از دولت افغانستان درصدش خیلی کم است و مدت هم خیلی طولانی است و چینی هم در هر کشوری که رفتن بسیار زیاد منافع گران بودن، منافع خود زیاد ترجیح میدن و ارج میگذارن و مسائل محیط زیست و مسائلی که در اونجا باید اشتغال و کار برای مردم ایجاد شود، در این مسئله باید خود دولت افغانستان کوشا باشه که در این بردی ایجاد کار و اشتغال برای خود مردم افغانستان توجه خاص داشته باشه، چون چینی ها اکثرا ادبای خود میارن در کارها به نام انجینر یا به نام دانش فنی یا به نام اسیستانت و مسائل کاری، اکثرا ادبای در کارهای عادی هم ادبای خود میارن. به او خاطر اگر در این مسئله توجه شوه، چون پروژه خیلی پیچیده است، پروژه هست که باید در این مسئله توجه دولت مردا و کارشناسان اقتصادی افغانستان به خصوص بخش معادن خیلی توجه خاص داشته باشند، چون اولا خود در شرایطی که فعلا در افغانستان است بسیار کشورا نمیان و تکنولوژی افاری هم قدرت های بزرگ دارن، مثلا دستی امریکایی ها و روس ها و چینی هاستن و چینی ها در این مسئله دست خیلی بالایی دارن. به هر صورتش پروژه اگر آغاز شود، کار اگر آغاز شود، چون ما شما شاهد بودیم که پروژه مختلف دیگه مثل عینک، مثل پروژه بزرگ دیگه به چینی ها واگذار شد، اما در طول مدت هر چی که دولت افغانستان صبر کرد یا حاضر نشدن پروژه را اجرایی بسازن، در قسمت اجرایی شدنش خیلی مهم است که واقعا اگر اجرایی بسازن به نفع چینی ها بسیار زیاد است، چون منطقه آمودریا منطقه نفتخیز است و میتونه در طولانی مدت فایده و سودی بسیار عظیمی برای چینی ها داشته باشه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند وضع محدودیت های جدید بر تاجران افغان توسط پاکستان تأثیرات منفی بر روابط تجاری دو کشور میگذارد. دعوت میکنم گزارش همکاران زهرا سلطانی را بشنوید در این زمین از کابل.
محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید اقدامات اخیر دولت پاکستان مبنی بر وضع محدودیت‌های تازه علیه تاجران افغان که سبب متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی شده اثر زیانباری بر روابط اقتصادی دو کشور می‌گذارد. آقای مهمند این عمل را خلاف قوانین بین المللی دانسته و از حکومت طالبان می‌خواهد این مشکلات را با دولت پاکستان از طریق گفتگو حل کنند.
دو هغو سوداګرو ملاتړ مسترسته او دو هغو سوداګرو څخه هم زموږ خواهش دي او زموږ خبره تو غو لبې کولې دي چې باید هغه کار چې د پاکستان کې شتم کې د افغانستان د سکتور په حواله باندې دا باید د مابین یوسف او جدن باید د خپل خبره واوري که غواړي چې د پاکستان د افغانستان مابین ش تجارت او ش پنګونه وشي.
در همین حال سفارت افغانستان در اسلام آباد هم در توییتی گفته است که با متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی این کشور هر روز مالیات کمرشکن را وضع می کند که این وضعیت بر اقتصاد کشور و سرمایه گذاران افغان اثرات منفی را به بار می آورد. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
متاسفانه در این مدت چندین سال پاکستانی ها همیشه بنادر و مرزهای خود من حیث گرم فشار بالای افغانستان استفاده کرده و این باعث ازی شده که سالانه به میلیون ها افغانی تجار و زمیندار و باغدار ما متضرر شوید.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در پی راه حل اساسی برای حل این مشکلات هستند.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در حالی که سرمای هوا و افزایش قیمت مواد سوختی مردم افغانستان را دچار مشکلات عدیدهی کرده، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد واردات مواد نفتی از روسیه به امضا رسیده، واردات به زودی آغاز می شود و قیمت مواد سوخت هم کاهش خواهد یافت. همکارم سلطانی در گفتگو با خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در رابطه با این موضوع و دلایل افزایش نرخ مواد سوختی از وی پرسیده.
نفت خو جریان داره، نفت خو با مقرراتی که دولت کده بودن از طریق دولت تا پیلن نفت نامده، اما نفتی که تجار از روسیه خریده با هزارها تن روزانه مین، از روسیه مین، از ترکمن مین، از قزاقم، از ازبکم و مربوط به نرخ می باشه، نرخ جهانی می باشه، نرخ جهانی همین حالاتی که هستن پیلن نفت خام به 90 و چیزی بالا و پایین هستن، به این حالت گیای به 95 میشه، گیای به 98 میشه، گیای که پایین میشه از 90. همون مصرف و چیزی که میشن مارکت شاروالی ها امرای تجاره و چیز در تماس هستن، چیزی که سرش مصرف می مطابق و همون رو در بازار عرضه میشه.
کشورهایی که شما نام بردین برای واردات نفت از این کشورها به افغانستان، در کل میخوایم بپرسم که روند واردات نفت از این کشورها به افغانستان چگونه است؟
تیل میپروشم، ارزان نمیتن، سبزیدی والا نمیتن، اما تیلی که به جهان میپروشم به این نفت به افغانستان میپروشم کدام مشکلی نیستن. یعنی پول یک کمی با مشکلی انتقال داده میشه که مشکلی امی کشورها نیست، مشکلی خود ماست دیگه. خو دیگه وا کدام شرایطی نداره دیگه، نرمال است.
بله، به نظر شما تعلیق و کاهش کمک های بشر دوستانه چه تأثیری روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت، مخصوصا در این وضعیتی که حالا زمستان است و مردم افغانستان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنن؟ فکر میکنید تعلیق و کاهش این کمک ها چه تأثیری در کل روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
متاسفانه که این کار اگر شو کمک ها قطع شو، تاثیراتشان برای تمامی و اعصاب منفی می باشه، به خاطر که او خو زیادترین کمک بود 40 میلیون دلار می ماه هفته وار می آمدن، و اگر این کمک های بشر دوستانه قطع شو، تاثیراتشان نه تنها برای مارکت منفی است، بلکه برای زندگی شخصی مردم هم متاسفانه که خوب نیستن و تاثیراتشان منفی خواهد باشه. خدای کنه که قطره شو، اگر قطره شو مشکلات ایجاد میشه.
خانجان الکوزای بود، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. باشندگان ولایت‌های شمال شرقی افغانستان از افزایش بهای مواد غذایی شکایت دارند و مسئولان شهرداری‌ها در این مناطق برای کنترل قیمت‌ها به تکاپو افتادند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید.
شماری از باشندگان در شمال شرق افغانستان، مخصوصا در ولایت های تخار و بدخشان، پیوسته از افزایش بهای مواد خوراکی در چند ماه پسین شکایت کرده اند، موردی که گاه اداره شهرداری این دو ولایت را مجبور کرده است روی مکانیزمی کار کنند که وضعیت داد و ستد در بازار را در کنترل داشته باشند. هرچند بعد از 15 آگوست 2021 این نگرانی ها پایانی نداشته، اما در برخی موارد ادارات مربوط می توانند با ایجاد یک طرح حداقل نگرانی مردم را کمتر بسازند. در تازه ترین مورد، شهرداری فیض آباد در بدخشان نرخنامه جدیدی را تنظیم نموده و آن را به دسترس همه باشندگان این ولایت، مخصوصا فروشنده ها، قرار داده است تا طبق آن کالاهاشان را به فروش برسانند. قاری محمد اصیل، شهردار فیض آباد، در خصوص این مورد بر رادیو دری میگوید نرخنامه جدید تعیین شده است که در آن بهای بالاتر از 25 قلم مواد مشخص شده است و باید فروشندگان طبق آن عمل کنند. شهردار فیض آباد می افزاید این نرخنامه بر مبنای سیر سعودی و نزولی اسعار خارجی، مخصوصا دلار، ساخته شده است و هرگاه ارزش دلار در مقابل پول افغانی از مرز 90 خونی بگذرد، در آن صورت نرخنامه قابل تغییر خواهد بود.
نظر به تقاضا، یعنی اهالی فیض آباد که با فرارسیدن فصل زمستان مردم از قیمتی ها ساکی بودند که زمستان فرارسیده و دیگر دکاندارا را ترحم کار نمیگیرند، ما ناگزیر شدیم جلسه اداره بکنیم و جلسه اداره به این فیصله رسید. تقریبا 25 قلم مواد ما نرخگذاری کردیم و این نرخگذاری ما مرتبط به اسعار خارجی است، بخصوص دلار. ما هم روند دلار را نظارت میکنیم. وقتی که دلار از 90 به بالا شد، فعلا معیار ما تا 90 است. وقتی 90 به بالا رفت، نرخ میگیریم، وگر نه نباید بالا تا بهار این نخ قابل تطبیق.
فروشندگان اما میگویند موادشان را به بهای بالا به بدخشان می آورند و اگر طبق نخنامه شهرداری عمل کنند هیچ مفادی نخواهند داشت بلکه متضرر نیز می شوند. در همین حال باشندگان فیض‌آباد از افزایش بهای مواد غذایی و غیر غذایی ابراز نگرانی نموده و از اقدام شهرداری این ولایت مبنی بر تعیین نرخ‌نامه ستایش می‌کنند. سید حبیب یک از باشندگان فیض‌آباد میگوید در اوج فصل سرما قرار دارند اما بهای مواد غذایی و ارتزاقی افزایش یافته است که این مایه نگرانی آنان میباشد. از سوی دیگر برخی از فعالین در بدخشان میگویند تعیین نرخ‌نامه فقط در روی ورق باقی میماند و در بازار برای فروشنده‌ها تطبیق نمیگردد. بهرام از فعالین بدخشان در خصوص این مورد چنین میگوید:
ما از کارکرد شهرداری مبنی بر تعیین نرخ‌نامه بعضی اقلام ضروری و مواد اولیه خوراکی استقبال میکنیم، اما متاسفانه که این نرخ‌نامه تنها در روی ورق میمونه و برای مردم تنها اطلاعیه داده میشه برای دکاندارا، اما در بازار وقتی که وارد شوم شما هیچ قلمی تغییر نخورده و مردم و دکاندارا و تجارا به رقم سابق سوداشون میکنن و سری مردم تمام اقلام و مواد ضروری را به قیمت گران فروش میکنن، قیمتی که بیشتر از نرخ‌نامه شهرداری است. وقتی از دکاندارا سوال میشه میگن که شهرداری از پیش خود نرخ‌نامه تعیین میکنه و به ما مواد از مرکز و یا از بیرون از کشور قیمت تموم میشه، با مجبور هستیم قیمت بدیم. با نرخ‌نامه شهرداری اگر ما پیش بریم ما نقص میکنیم، ما دیگه تجارت کردن نمیتونیم.
با آنکه شهرداری فیض‌آباد در خلال یک سال پسین برای بار هفتم نرخ‌نامه تعیین میکند، اما آنچنان که این تصامیم باید بالای همه تطبیق گردد چنین نمیشود. مسئولان در شهرداری فیض‌آباد میگویند هر نرخ‌نامه بر مقتضای زمان تعیین میشود و هر گاه ارزش اسعار خارجی مخصوصا دلار تغییر کند نرخ‌نامه نیز نیاز به تغییر می داشته باشد و از همین رو گام مجبور می شوند در خلال یک ماه به بهای مواد غذایی و غیر غذایی در بازار تغییر ایجاد کنند.
در پی دستور حکومت طالبان برای توقف زرشویی یا حصول ذرات طلا از بین ریگ و آب و کار در معادن طلا، هزاران نفر در ولایت تخار افغانستان که در گذشته به این کار مشغول بودند از کار بیکار شدند. گزارش آقای خاوری را در این زمینه هم بشنوید.
با متوقف شدن کار زرشویی در معادن طلای ولایت تخار هزاران کارگر بیکار شده اند. مسئولان برخی از شرکت‌های زرشویی در ولایت تخار با ابراز نگرانی از متوقف شدن کار در معادن طلا این ولایت میگویند 6 ماه می‌شود کار در معادن طلا از سوی حکومت متوقف شده که در نتیجه آن هزاران کارگر از ولایت‌های مختلف افغانستان که سرگرم کار در این معادن بودند بیکار شده اند. حبیب الرحمن مسئول یک شرکت زرشویی در تخار میگوید حدود 6 ماه می‌شود کار استخراج معدن طلا از سوی حکومت بابت ساخت یک طرز عمل مشخص متوقف شده است که در پی آن هزاران کارگر که از ولایت‌های مختلف در تخار مصروف کار بودند و از همین طریق چرخ اقتصاد خانواده‌هایشان را در حرکت می‌انداختند بیکار شده‌اند که اکنون جبر روزگار آنان را فشار می‌دهد. به گفته او بیکاری سبب می‌شود که جرم‌های جنایی افزایش یابد. او از حکومت طالبان می‌خواهد که با آغاز و از سرگیری کار زرشویی و استخراج طلا در این ولایت از بیکاری بیش از حد مردم جلوگیری نمایند.
رئیس معدن با هیئتی که از کابل آمده اینا رفتن و کار بند کردن، کلیای اسکاوتورا را یا ماشینا را اینا قطعشان آوردن. اینکه ما طرز عمل جور میکنیم، تا طرز عمل جور شده نه شما کار نکنین، کارا بند نباشه. ما از حکومت مرکزی و حکومت محلی تخار خواهش مهمی است که تقریبا در حدود 100,000 بالاتر از 100,000 نفر بی سرنوشت میشن.
در همین حال مسئولان در ریاست معادن تخار استخراج غیر فنی معادن طلا را در این ولایت اساسی ترین دلیل متوقف شدن کاری آن عنوان نموده می افزایند. طرز العمل مشخص ترتیب شده است و به زودی کار در معادن طلا این ولایت از سر گرفته می شود. مولوی عبدالناصر حقانی رئیس معادن ولایت تخار می گوید حدود 7 ماه پیش یک مکتوب از وزارت معادن افغانستان مبنی بر متوقف شدن کار معدن طلا به دلیل استخراج غیر مسلکی و غیر فنی آن به این اداره مواصلت ورزیده بود که این اداره طبق هدایت حکومت مرکزی کار استخراج معادن طلا را در تخار الا امر ثانی و ترتیب طرز العمل متوقف ساخته است.
البته مدنکاری های ولایت تخار به خاطر که فنی نیست و مسلکی نیست باید بند باشه تا امرشتاره و یا ترجلمال جرشدن. از او خاطر تا اونوز شرکت های زرشویی بند است البته به خاطر نبودن ترجلمال. اما در این روزا گفته میتونیم که ترجلمال انشاءالله جور شده و شورای اقتصادی پیرستاده شده. بعد از امضای شورای اقتصادی انشاءالله شرکت های زرشویی به قرارداد سپرده میشه و بعد از او انشاءالله مردم شریف تخار ما به کارشان آغاز میکنه.
از سوی هم مولوی عبدالله نعمانی رئیس هماهنگی وزارت معادن و پترولیم که به هدف بررسی کار معادن به تخار آمده است میگوید بابت حل مشکلات کارگران در معادن و بررسی مشکلات مردم به این ولایت آمده تا وضعیت کارگران و معادن را از نزدیک بررسی نماید. او اطمینان میدهد جلوی شرکت هایی که بدون مجوز و به گونه غیر فنی دست به اخراج معادن در این ولایت میزدن را نیز میگیرند. ولایت تخار سرشار از منابع طبیعی مانند طلا، نمک طعام، سنگ سوخت و غیره سنگهای قیمتی میباشد که طلا از مهمترین داشتههای طبیعی آن محسوب میگردد و اکثرا در ولسوالی های چاآب، رستاق، کلفگان، خوجیغار و بخش های از شهر طالقان مرکز این ولایت در دل خاک خوابیده است که بر اساس سروی و نتایج به دست آمده مجموعه مقدار طلا در معادن ولسوالی چاآب تخار 31 تن پیش بینی شده است که در گذشته مردم فقیر این ولایت از طریق زرشویی در گوشه های این معادن نفقه خانواده هایشان را تامین می کردند. اما اکنون این زرشویی تصویر کوچکش را به صفحه بزرگ از تجارت مبدل ساخته و بیش از 100 هزار نفر با صدها ماشینری بزرگ در ولایت های تخار و بدخشان دست به استخراج غیر فنی طلا زده است که از 6 ماه بدین سو کار بخش از معادن در تخار از سوی حکومت متوقف شده و در بدخشان هنوز روند استخراج آن ادامه دارد. استخراج غیر فنی که گاه منجر به جان باختن کارگران نیز می شود و از سوی دیگر هزاران کودک نیز قربانی این کار شاقه شده است.
مسئولان طرح کانال ننگرهار از آماده سازی هزاران جریب زمین کشاورزی مربوط به این طرح برای کشت خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از ولایت ننگرهار در شرق افغانستان.
مسئولان پروژه کانال ننگرهار میگوید هزاران جریب زمین لامزرعه مربوط به این پروژه را تحت آب و آماده کشت و زراعت نموده است. با گفته مسئولان از این زمین در مدت 50 سال گذشته برای کشت و زراعت استفاده صورت نگرفته بود. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس اداره کانال ننگرهار که در یک نشست خبری گزارش یک ساله کارکردهای اداره مربوطش را بیان می‌نمود گفت 12000 جریب زمین مربوط به کانال ننگرهار که از 50 سال به این طرف مورد استفاده قرار نگرفته بود در نتیجه سعی و تلاش آنان آباد و مورد کشت و زراعت قرار گرفت. رئیس کانال ننگرهار گفت حاصلات به دست آمده از این زمین تا حدی نیازمندی مردم این ولایت را برآورده نموده و به ولایت دیگر کشور نیز صادر خواهد شد. مولوی غلام رحمان کظیم افزود در موازی 2600 جریب زمین به آقای ستروس وجود داشت که همساله از آن حاصلات گرفته می شد. اما آنها توانستند ظرف بیش از یک سال گذشته 9500 جریب زمین دیگر را آماده احداث به آقای ستروس نماید. وی گفت تلاش های آنان در این مورد همچنان ادامه دارد که در آینده نزدیک در موازی 17000 جریب زمین به آقای ستروس کانال ننگرهار وجود خواهد داشت.
داغی جبلی ندل تا د اسلامي امارات راتک نمخ کی تقریبا شپږ وسو جری بزمه کدل ټماټه باغ تیار دي چې دا اوس تاسو حاصلات ګورئ. په دې یو کال کې کم چې تیر کال په دې کې الحمدلله موږ نه نیم زره جری بزمه کنو را اضافي ماټه کړل. او سه کالم د پنځه نیم زره بزمه کې توزیع کړي چې په نږدې را روان کې با تقریبا ول زره جری بزمه کسه د پاسه دا مالته وخت یې.
مولوی غلام رحمان کظیم افزو در تلاش خودکفایی مردم از بابت میوه‌های ستروس و جلوگیری از واردات آن از خارج کشور میباشد. رئیس کانال ننگرهار گفت در کنار آبادی زمین‌های لامزری و انکشاف باغ‌های ستروس، احیای مجدد باغ‌های زیتون که بخش مهم از پروژه کانال ننگرهار میباشد، موازی 400 جریب زمین باغ‌های زیتون را نیز مجدداً احیا نموده که ظرف 2 الا 3 سال آینده از آن حاصلات گرفته خواهد شد. پروژه کانال ننگرهار در سطح کشور یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی عرصه زراعت می باشد که اگر توجه لازم به آن صورت گیرد نه تنها این که کشور در بخش تولیدات ستروس و زیتون به سوی خودکفایی می برد بلکه برای هزاران تن زمینه های کاری نیز فراهم می گردد.
پس پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های داخلی و بین المللی توسط طالبان، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای کمک کننده کمک‌های خود را محدود یا متوقف کردند. از دکتر سید قاسم مظفری کارشناس افغان پرسیدم دلیل این اقدام سازمان‌های کمک رسان در حالی که بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی، فقر و گرسنگی مواجهند چیست؟
تبعات این موضوع مردم را و فقرا را در لبه تیز موضوع قرار میگیره، ولی بحث عمده و اساسی است که جامعه جهانی اینا و کسایی که کمک کننده هستن اینا به شکل باید فشارهای اساسی را برای خود دولت سرپرست یا طالبان مقاماتش طوری وارد بکنه که این فشارها مفید و مؤثر واقع شود، یعنی اینا تمکین کنه به خواستای سازمان ملل و جامعه جهانی. اینا فشارهایی است که چندان مؤثر واقع نمیشه، ولوی که خونا قد بکنه و ملت به فقر و فاقه و گرسنگی بیشتر بره، بر اینا هیچ نوع تأثیر وجود نداره. شما میبینید در خیلی از اظهاراتشون گفته که ما مسئول تهیه کردن نان و یا رزق و روزی مردم و ملت نیستیم، خدا روزی رسال است. اینا با این باورها و دیدگاه است. بنابراین فشارها طوری باید باشه اگر آمریکا یا سازمان ملل یا کمک‌های مؤسسات دیگه که میخواد فشار بر اینا وارد بکنه، فشار در نقاط حساسی باید وارد که اساس فشار برای خود به اصطلاح ماشین‌های جنگی و ماشین‌های به اصطلاح که اکمالاتی خود نیروهای طالبان وارد شود تا بر مردم، در اون صورت میشه که فشارها منتج به نتیجه شود. در غیر این صورت بیشتر از پیش این فشارهایی که اگر نظارت هم با وجودی که نیست، ولی یک مقداری مردم را فیصدی بسیار اندکی کمی از فقر و اینا همو از مهلت مرگ نجات میده، اینا تبعاتش بیشتر بهانه برای نیروهای امارت به وجود میاد تا الان که همو به اصطلاح فیصدی کمی که میاد کلش اونا به خود تخصیص میده، بیشتر به اصطلاح مصیبت ها وارد متوجه ملت و مردم هلاکت زده و بدبخت و بیچاره میشه تا نیروی امارت و طالبا. این مصارف و کمک ها به شکلی از اشکال به اصطلاح اهداف استراتژیک و به اصطلاح ماشین جنگی امارت را اکمال میکنه تا ای که مردم را اکمال بکنه. در کفش کشورهای کمک کننده من جمله آمریکا ریگ است. به نحوی از آنها اونا نمیخواید فشارهای اساسی به اصطلاح بر نیروهای امارت یا حکومت سرپرست وارد شود تا اینا به خواسته های بین المللی و جامعه جهانی تن در بتوان یا تمکین بکنه. در ظاهر یک نوع گپ است، سیاست ها و پالیسی های اعلامی است، ولی بحث اعمالی اینا شکل دیگر را به خودش میگیره.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم رو قفسم رو پر کن، تا آن دریاست برای ماهی، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، که بر لوحی زد بنویسند چه برگی کاهی، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، که بر لوحی زد بنویسند چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم رو پر کن، از هوای قفسم رو دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
خب دوستان و سروران گرانقدر، شما شنونده برنامه رادیو دری هستین. در این لحظه برنامه کاوش تقدیم حضورتان میشه.
علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صانه. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و یاران صمیمی، سلام بر شما. روز جمعه‌تان بخیر و نیکی باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه. لطفاً در کنار ما باشید. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از دانشگاه‌های ایران، موفق به ارائه یک بسته نرم‌افزاری برای تعیین برنامه درمانی بهینه متناسب با شرایط اختصاصی هر بیمار شدند که می‌تواند با عنوان یک تصمیم یار با پزشکان و متخصصان در یافتن درمان بهینه عمل کند. دکتر امیر ابراهیمی زاده، محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح مدل سازی درمان سرطان و بهبود اثر بخشی شیمی پرتو درمانی، گفت معمولا در دنیا برای سرطان گلیوبلاستوما از یک برنامه استاندارد استفاده می شود، اما با توجه به متفاوت بودن بیماران از جهات مختلف مانند جنسیت، سن، ابعاد و مشخصه های بیولوژیک تومور، استفاده از برنامه استاندارد بهترین برنامه درمان برای تمامی بیماران نیست. وی گفت نتایج کارآزمایی های بالینی نشان می دهد که اجرای این برنامه درمانی استاندارد بر روی بیماران مختلف بسته به مشخصه های هر بیمار منجر به نتایج متفاوتی می شود. وی با بیان اینکه گلیوبلاستوما بدخیمترین و تهاجمیترین نوع سرطان اولیه مغز و دستگاه عصبی مرکزی است، گفت در حال حاضر تنها برنامه درمانی پذیرفته شده برای مبتلایان به این سرطان برنامه استاندارد ارائه شده توسط مؤسسه اروپایی تحقیقات و درمان سرطان اورتیک است که شامل پرتو درمانی و شیمی درمانی همزمان و شیمی درمانی پسادرمان با دوز و زمانبندی ثابت است. وی گفت هدف این پژوهش ارائه یک بسته نرم‌افزاری برای طراحی برنامه درمانی شامل دوز و زمانبندی شیمی درمانی و پرتو درمانی اختصاصی بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما است که به عنوان یک تصمیم یار به پزشکان و متخصصان در یافتن درمان بهینه کمک کند. با دلیل چالش‌های مربوط به پیچیدگی محاسباتی مدل‌های کامپیوتری، پژوهش‌های پیشین در سطح داخلی و جهانی در مرحله مدل‌سازی رشد تومور متوقف شده و وارد فاز برنامه‌ریزی درمان نشدند. در موارد معدودی نیز تنها برنامه‌ریزی پرتو درمانی انجام شده است. این در حالی است که درمان استاندارد گلیوبلاستوما ترکیبی از رادیوتراپی و تومزولوماید است و برنامه‌ریزی جداگانه هر کدام از آنها منجر به نادیده گرفتن اثر روش دیگر و حصول نتایج غیر قابل اتکا می شود. لذا پژوهش حاضر در نوع خود منحصر به فرد است. دوستان عزیز، خبری که چند لحظه پیش براتون خواندم درباره سرطان مغز بود و اما از واکسین این سرطان هم بشنوید. یک واکسین جدید سرطان مغز با رویکردی بدی باعث می شود سلول‌های سرطانی خانواده خود را بکشند. تصور کنید دور از جان شما دوستان عزیز هر روز چندین سردرد دردناک را تجربه می کنید و گاهی اوقات در این سردردها حتی احساس می کنید که شخصی یک پینگ یا چاقو را درون سر شما فرو می کند و شما نمی توانید کاری برای آن انجام دهید. چه احساسی دارید؟ متاسفانه این همان دردی است که بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان مغز هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. میلیون ها بیمار از این دست در سراسر جهان وجود دارند و همه آنها منتظر واکسینی هستند که بتواند آنها را از این رنج رها و با آنها کمک کند تا سلامت خود را بازیابند. به همین دلیل است که دانشمندان در بسیاری از نقاط جهان به طور مداوم در تلاش هستند تا یک واکسین مؤثر برای سرطان مغز تولید کنند. به تازگی جزئیات یک کار پژوهشی در خصوص یک واکسین برای سرطان مغز با عمل دوگانه منتشر شده است. این واکسین توسط گروهی از دانشمندان در بیمارستان بریکام دانشکده پزشکی هاروارد BWH توسعه یافته است. این واکسین با موفقیت روی موش‌های مبتلا به گلیوبلاستوما، یکی از مهاجمی‌ترین سرطان‌های مغز، آزمایش شده و نتایج آن امیدوارکننده بوده است. اگرچه واکسین های سرطان یک حوزه پژوهشی فعال هستند، اما رویکرد پیشنهادی در پژوهش حاضر کاملا متمایز است، چرا که دانشمندان در آن به جای استفاده از سلول های تومور غیر فعال، سلول های تومور زنده را ویرایش و مهندسی کردند. به طور معمول سلول های تومور درمانی ابتدا با تشعشع غیر فعال می شوند تا بار دیگر در بدن فرد مورد استفاده قرار گیرند و ایمنیزایی افزایش یابد. پژوهشگران میگویند که در طول آزمایش‌های بالینی این رویکرد درمانی تنها فواید سلامتی محدودی را در برابر سرطان مغز برمغان آورده است. بنابراین آنها تصمیم گرفتند با یک رویکرد دوگانه متفاوت پیش بروند. این روش درمانی متمایز شامل تبدیل سلول‌های تومور زنده و عواملی بود که می‌توانند اقدام به کشتن تومور و ایمنی ضد سرطانی در بدن بیمار را ایجاد کنند. پروفسور خالد شاه، نویسنده اصلی این پژوهش و معاون رئیس تحقیقات در BWH، در توضیح این موضوع میگوید سلول‌های تومور زنده ویژگی غیر معمولی برای خانه کردن در سلول‌های تومور همکار خود را دارند. با بهره‌گیری از این ویژگی منحصر به فرد، سلول‌های تومور زنده را با استفاده از ابزار ویرایش ژن کریسپر مهندسی کردیم و متعاقباً آنها را برای آزادسازی سلول‌های تومورکش و عوامل تعدیل کننده ایمنی برای آماده سازی سیستم ایمنی برای پاسخ ضد تومور طولانی مدت مهندسی کردیم. ایالات متحده زمانی را که پدران و مراقبت از فرزند خود اختصاص می‌دهند، در 50 سال گذشته 3 برابر شده است. افزایش مشارکت پدران در پرورش فرزند در کشورهایی که رخصتی با معاش یا انگیزه برای رخصتی را برای پدران افزایش دادند، بیشتر نیز بوده است. پژوهش‌های روزافزون نشان می‌دهد کودکانی که پدر فعال داشتند در گستره‌ای از خروجی‌ها از جمله در سلامت فیزیکی و عملکرد شناختی بهتر عمل می‌کنند. علی‌رغم مشارکت روبرشت پدران در مراقبت از فرزند و اهمیت آنها در زندگی کودکان خود، پژوهش‌ها درباره تأثیر پدری روی مردان و طرز غافلگیر کننده اندک است. حتی پژوهش‌های بسیار اندک روی تغییرات مغزی و بیولوژیکی ناشی از پدر بودن متمرکز هستند. دور از ذهن است که والد شدن میتواند برای هر فردی با یک کودک جدید دگرگون کننده باشد. برای زنانی که مادران بیولوژیکی هستند، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری میتواند تغییرات احتمالی مغز مادران را توضیح دهد. اما یا پدر بودن مغز و بدن مردان را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار میدهد که انگیزه‌ای برای والد بودن آنها شود؟ پژوهشی جدید روی تازه پدران در دو کشور با بررسی این پرسش می پردازد. برای یادگیری بیشتر در مورد انعطاف‌پذیری مغز پدران، دو تیم پژوهشی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس و مؤسسه پژوهش‌های بهداشتی در مادرید در یک مطالعه جدید با یکدیگر همکاری کردند. آنها 40 مرد، 20 نفر در اسپانیا و 20 نفر در کالیفرنیا را به کار گرفتند و از هر کدام 2 بار اسکن MRI تهیه کردند. اول در هنگام بارداری شریک زندگیشان و بار دیگر هنگامی که کودک 6 ماهه بود. آنها یک گروه کنترل 17 نفره از مردان بدون فرزند را نیز در پژوهش گنجاندند. آنها چندین تغییر قابل توجه در مغز پدران بین 2 اسکن یافتند که در مردان بدون فرزند در همان دوره زمانی ظاهر نشد. در هر 2 نمونه اسپانیایی و کالیفرنیایی تغییرات مغز مردان در نواحی از قشر ظاهر شد که در پردازش دیداری توجه و همدردی نسبت به کودک مشارکت دارند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش هستید از رادیو دری. با مدت 20 دقیقه با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان در کنار شماییم.
میشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. ظروف پلاستیکی که در زندگی روزمره ما استفاده زیادی از آنها می شود، مثلا بوتلای آب معدنی از پایه فنول ساخته شدند که شبیه هورمون‌های زنانه هستند. هورمونی به نام پروژسترون که این هورمون وقتی بوتل داغ شود وارد آب می شود. وقتی این ظروف داغ شوند این هورمون شروع به ترشح کردن می کند که وقتی وارد بدن شود هورمون‌های مردانه را ضعیف می کند. این هورمون ها باعث افزایش چانس به دنیا آوردن طفل دختر می شود. همچنین این ظروف در صورت تماس با مواد غذایی چرب و ترش مزه هم هورمون های خود را وارد مواد غذایی می کند. شیوع انواع سرطان ها، ایجاد حس خستگی در بدن، عصبانیت و بیخوابی، کاهش پلاکت ها و هموگلوبین موجود در خون و